میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
به نام خدا، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و تو روزهای کرونایی ایشالله که فیلمای خوب ببینید و حال کنید. بعد از مدت‌ها و با یک وقفه طولانی دوباره ما با پادکست باشگاه محسنی برگشتیم و حالا وقفه‌ای بود که نمیدونم بگیم دست خودمون بود، دست خودمون نبود، نمیدونم. به هر حال
توضیح میدیم. من توضیح شروع کنم.
بفرمایید.
خب اولا سلام، ما یه مدت نبودیم، یه وقفه تقریبا 2 ماهه یا بیشتر بود. متاسفانه یه خورد مشغله های شخصیمون زیاد شده بود این مدت. برای مثال حسام درگیر آزمون دکتراش بود، یه فیلم داشت میساخت، کار اون انجام میداد، من یه خورد مشغله شخصی داشتم، خشایرم به نوعی. فقط این واجب بود این توضیح رو بدیم، یه عذرخواهی بکنیم از مخاطبینمون که پیگیر بودن و انشالله از این به بعد دیگه منظم و مرتبتر اپیزودا میاد.
خیلی مخلصیم. خیلی خوب. اما اپیزود جدید. اینجای کار توی این مدت که با شما بودیم توی 2 قالب با شما صحبت کردیم و اپیزود منتشر کردیم. یکی فصل اصلیمون بوده که ازش 4 سیزن تا الان کار کردیم، 3 سیزن 3 فصلمون تموم شده، 1 فصل نیمه کار است که اون هم انشاءالله پیگیری خواهد شد و به اتمام میرسه. 1 قسمت نمای نزدیکمون بوده که به موضوعات روز میپرداختیم، حالا چه فیلم‌های ایرانی چه فیلم‌های خارجی، و الان با 1 قسمت 3 و شکل سومی می‌خوایم با شما تعاملمون رو شروع بکنیم که اسمش رو گذاشتیم لانگ شات. شاید میخواییم بهش بپردازیم، حتم دارم که براتون موضوع بسیار جذابیه، چون برای ماها خیلی جذابه، یعنی الان شوق و ذوق داریم که در موردش حرف بزنیم و بزنیم تو سر و کله هم دیگه، چون بحث جناب حضرت استاد نمیدونم هرچی که دوست دارید بهش بگید کریستوفر نولان. بی‌صبرانه منتظر تنتیم. از بد روزگار تو مملکتی هستیم که نمیتونیم تنت رو روی پرده های سینما ببینیم، ولی خود داریم لحظه شماری میکنیم که بیاد نسخه خوبش رو دانلود بکنیم و ببینیم. به بهانه تنت که در زمان رسیدنش به دست ما حتما یک اپیزود بهش اختصاص خواهیم داد و میشینیم قشنگ در مورد تنت حرف میزنیم، ببینیم نظراتمون چیه و با هم به اشتراکش بذاریم، میخوایم به این بهانه شروع بکنیم بررسی بکنیم کارنامه کریستوفر نولان. که حالا در موردش خیلی همون میدونیم، خیلی چیزها هست که نمیدونیم و امیدوارم یه بخشهایی از نادانسته هامون اینجا برطرف بشه، هممون، هم ماهایی که داریم حرف میزنیم، هم شمایی که میشنوید و قطعا به ما نظر خواهید داد. شروع میکنیم اینجا. فقط یه توضیح بدم، این اپیزود، یعنی این اپیزود هامون در مورد نولان، بجز من و خشایار، یکی از دوستانمون به نام صالح با ما خواهد بود به عنوان یه نولان باز حرفه‌ای که مدت‌ها در مورد نولان حرف زده و حالا یه کارایی کرده که اسمش خیلی قشنگ نیست. من نمیتونم الان به خاطر معذوریت اخلاقی نمیتونم بگم چی کار کرده. حالا کم کم که بیاد صحبت بکنه شما خودتون متوجه میشید و کلمه‌اش رو میسازید تو ذهنتون دیگه. و مثلا الان من الان بگم علی بوغ میذاره، فرقی نداره. ما دو سوم حرفایی که ما تو این پادکست داریم بوغ روشه. مثلا اپیزودا رو پلی میکنم، من هر جا من حرف میزنم مثلا من 2 دقیقه حرف زدم 1 دقیقه و نیمش بوغه. هی بوغ بوغ بزن منتقل چه کلام بود. و آره صالح با ماست، خشایارم که هست، منم هستم، جمشیدم هست، میگم بیاد یه ماساژ بده. خیلی خوب شروع میکنیم. بسم الله. آقا کریستوفر نولان، نولان میشه گفت شاید الان مهمترین کارگردان دنیاست.
خیر.
موافق نیستی؟
خیر.
گفتم مهمترین ها؟
خیر.
اعتقاد نداری؟
خیر.
خیلی خوب. من اعتقاد دارم که مهمترین، البته محبوب ترین کارگردان برای من محبوب ترین نیست، ولی به نظر من مهمترین کارگردان، به خاطر اینکه الان دیگه تبدیل، ببین تبدیل به نظر من، حالا به یه باب ورودی هم باشه به بحثم، به نظر من یه دوره ای جیمز کامرون فیلماش مهمترین فیلم ها تو صنعت سینما بود، به خاطر اینکه هر فیلمی که می ساخت تکون میداد دنیا رو، یعنی همه دنیا رو تحت تاثیر قرار میداد، چه تایتانیک چه اواتار، و کلا این قضیه بود که تو فیلماش اتفاق میفتاد. الان به نظرم این موضوع داره به نولان منتقل میشه، یعنی نولان اگرچه ممکنه فیلمهاش مورد علاقه ما باشه یا نباشه، که من خودم خیلی از فیلمهای نولان رو مخاطبش نیستم واقعا و نمیپسندم اون سبک فیلم های سینما برای من اون نیست، ولی به نظرم نمیشه کتمان کرد که هر فیلمی که نولان میسازه واقعا یک پدیده فرهنگی، در مورد پدیده فرهنگی هم حرف زده بودیم قبلا یادمه، واقعا یک پدیده فرهنگیه و خیلی سخت میشه کارگردانی رو پیدا کرد که این اتفاق در موردش بیفته. یعنی شما میبینی که تو دوران وحشتناک کرونا باز این زمزمه هست که تنت میاد نجات میده، یعنی این امیدواری وجود داره، یعنی حتی تو سیاه‌ترین و تاریک‌ترین دوران این صنعت تنها اسمی که میتونه این کار رو انجام بده نه اسپیلبرگ، نه چارلی کافمن، نه به خدمت شما عرض بکنم وس اندرسون، نه حتی دیوید فینچره، فقط نولانه. همه چشماشون دوخته شده تنت بیاد. به نظرم یه به معنای حقیقی کلمه پدیده فرهنگیه و باید در موردش حرف بزنیم، خیلی هم حرف بزنیم. ازتون میخوام دونه دونه وارد بشید، یه صحبت مقدماتی در مورد نولان بکنید، بعد وارد کارنامهش میشیم، حرفای مفصلتر رو توی فیلمهاش خواهیم زد، هر کدومتون که میخواد.
صالح مهمان بود.
صالح بیا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان باشگاه مشتنی. کریستوفر ادوارد نولان متولد 3 جولای 1970، 50 سالش الان. مشخص ترین چیز در مورد این کارگردان غیر خطی بودن فیلمنامه هاشه. وقتی شما تو گوگل میزنید نولان، اولین خطی که توی ویکی‌پدیا یا توی همون گوگل برای توضیح آورده اینه که نولان معروفه به ساختن فیلم‌های غیر خطی. و از این جهت خب خیلی شخصا خیلی پسند خودم هستش.
چرا؟
روایت غیر خطی رو میپسندم، این سلیقه شخصیمه. روایت کلا، نه تنها نولان، کلا روایت غیر خطی، فلش بک دار، اینا از ژانرهای مورد علاقه منه. 4 میلیارد دلار تا الان فروش داشته فیلماش و 26 نامزدی اسکار داشته. کریستوفر نولان یه دورگه بریتانیایی آمریکاییه که از 7 سالگی با دوربین پدرش شروع میکنه با اسباب بازیاش فیلم ساختن. یعنی به معنای واقعی از زمین خاکی سینما شروع کرده این بچه و 11 سالگی تصمیم میگیره که فیلمساز حرفه‌ای بشه.
فعلا به نظرم همینجا استوب میکنیم okay. کارو و خشیار تو بیا یه صحبت مقدماتی بکن بعد وارد میشه.
سلام سلام مخلص همگی، انشالله خوب باشید، خوش باشید. ببخشید یه مدت طولانی نبودیم. به حسام هم تبریک میگم بابت اون دو تا کار گنده‌ای که کرده، خیلی اتفاقات خوبی بود توی این دوران تلخ کرونا، لااقل برای باشگاه مشتنی که اتفاق خوبی بود که یکی از اعضاش اینجوری رفته جلو و کارهای خوبی کرده. کریستوفر نولان، آره اسمش کریستوفر نولان، چون من یه نولان میشناسم جاناتان نولان. خیلی نویسنده خوبیه، سریالای خوبی هم میسازه و
حالا ما کاری نداریم که بعضی ها علارغم این که این گونه حرف میزنن بهترین فیلم دهه رو اینترستلار دونسته بودن. حالا ما به این کار نداریم.
چرا هست؟
بحث اون نیست. احسن.
اینترستلار خیلی فیلم خوبیه. حالا سرجاش بشواره. نولان یک تجاری ساز خیلی قوی. اگر بخوام کلی راجع به نولان صحبت بکنم، من اینترستلار از کارنامه‌اش در میارم میذارم بیرون، راجع به مابقی کارنامه‌اش میخوام صحبت کنم. از فالوینگ و ممنتو و اینزامنیا بگیریم که جنس کارگردانی و فیلمنامه‌ها شاید کمی فرق بکنه، تا قضیه بتمن ها و برسیم به زمان حال دانکرک و حالا تنت، گیشه هدف اصلی نولانه، اشکالی نداره. اینو به عنوان نکوهش یا سرزنش نمیخوام بگم. فیلم سازه، باید فیلمش بفروشه، دمش گرم. واقعا هم میفروشه، خوبم میفروشه. همه مخاطبا رو هم سعی میکنه که راضی بکنه. از هر جنس مخاطبی هم توش میگنجه که علاقه داشته باشه به اون کارش. ولی باید این رو من برای خودم لااقل پذیرفتم. تمام ملاک های یک فیلم تجاری رو در تمام فیلماش گنجونده. چهره داشتن، بازیگر آسف ستاره گذاشتن، دو قصه رو پیچ و تاب دادن، پیچ و تابی که بجز اینترستلار که بیس علمی داره، بقیهش که بیس علمی نداره، ممنتو که بیس علمی نداره، که چزوندتت، پیچوندتت، بالا پایینت کرده که بگه من تو رو انگشتم میچرخونم، کمون که چرخونده. اشکالی هم نداره. بازم میگم همه اینا در تقبیح کاراش نیست. آقا من خودم دنبال روشم. یکی از کارهایی که این روزا من میکنم در کنار اینکه ایمیلمو هی چک میکنم اینه که یه سرچی دارم دانلود نسخه با کیفیت تنت. تقریبا هر روز در کنار چک ایمیل دیدم انجام.
فیلمی که النازینا میدیدن.
از اون سرچ هم آره. به حضور شما عرض کنم، یعنی من با خودم با این فاز دارم، هم فکر نکنیم یعنی این اشتباه پیش نیاد که من مخالف سینمای نولانم، نه، نولان به معنای واقعی کلمه اتفاقا دنبال سینماست، چون سینما سرگرمیه، سینما خود سرگرمیه. ولی یه جایی توی بحثای سینمایی یه اشتباهاتی راجع به کاراکتر نولان شده، اونم اینه که نولان رو به خاطر چند تا فیلمش که یه روایت‌های پیچیده‌ای داره مثل اینسپشن یا ممنتو گرهش می‌زنن به یه سری افراد دیگه مثل اسکورسیزی، مثل اسپیلبرگ، مثل کوبریک که خطاست.
اصلا قبول ندارم. به هیچ عنوان قبول ندارم. ببین نولان به همراه فکر میکنم اسپیلبرگ، اسکورسیزی، تارنتینو و نفر آخر یادم نیست،
فکر نکنم فینچر
حالا باید چک بکنم، واقعا اون یکی یادم نیست. این پنج نفر تو بین مطالب پژوهشی که در مورد سینما در سرتاسر دنیا نگاشته شده بیشترین ارجاع رو دارن. این خیلی حرف مهمیه. حالا نکته جالبتر و نقض این مطلب اینه، نکته نقض نه یعنی اینکه نقض بکنن، نقض به معنای شیرین، نکته نقضش اینه که بیشترین ارجاع از بین این 5 نفر تارنتینو داره و این خیلی خیلی عجیبه. حالا من میگم چرا اینجا برای من عجیبه و ربط داره به بحثمون، توضیح میدم. ببین همه حرفایی که زدی، تجاری ساز بیس علمی این داستان ها نداره، اصلا مهم نیست. من یه سوال میکنم، مثلا فیلم مالهالند درایو آقای دیوید لینچ به عنوان به نظر من مهمترین فیلم سورئالیستی تاریخ سینما، آیا بیس علمی داره؟
نه بیس، اصلا اشتباه نگه، حرفم کامل اشتباه فهمید.
چی پس؟
حرفم اینه، بجز اینترستلار که بارها راجع بهش صحبت کردیم، که بحث فکت و فیکشن رو صحبت کردیم
که باز هم در مورد چرف میزنیم،
آره. بحث من اینه، سینما سرگرمیه و واقعا فیلمای نولان سرگرم کنندن، ولی از نظر من اینسپشن و ممنتو دارن با تظاهر سرگرمت میکنن، تظاهر به پیچیده نمایی.
آخه ببین، نه من خودم نه طرفدار ممنتو هم به هیچ عنوان، نه طرفدار اینسپشن هم، حرفم خواهیم زد در موردش. اما اینکه تظاهر بهش نمیچسبه. ببین چیزی که خودش گفته و به نظر من خیلی درستم هست، یعنی اصلا نیازی نبود بگه، گفته بود من 10 سال برای فیلمنامه اینسپشن وقت گذاشتم. ببین اصلا تم این فیلم در مورد رویاست و کاملا ساختار در خدمت متن و بالعکس، و این تو رو میبره تو رویا، یعنی تو طبقه به طبقه با این کاراکترها میری و میای. خب من نمیتونم این رو بپذیرم که به این دلایلی که تو گفتی و خودت هم تصریح داری که اصلا نکته منفی نیست، تجاری ساز بودن، قصه گویی، پیچیدگی ایجاد کردن،
اصلا اینکه نولان سینمای بدن است رو قبول دارید؟
بله. اما
اینو به خاطر چی؟ اصلا همه اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه سریا نولان رو به جریان‌های روشنفکری سینما نسبت میدن، یا به جریان‌های مستقل سینما
اصلا
نسبت.
من به نسبت اصلا... دادن‌ها کاری ندارم، اما نولان ارتباط داره به کوبریک.
اینم این نقطه‌ایه که می‌خوام دوباره وارد.
ببین نگاه کن، من آقا یه فیلمساز تجاری نام ببر، تجاری می‌سازه می‌فروشه، مثلا می‌تره کنه، انت داریم دیگه، تو ایران خودمون داریم، تو خارجه هم، ممالک خارجه هم داریم.
بله.
چرا نولان به اونا فرق میکنه؟
برای اینکه فیلماش خیلی چیزای مهمی داره.
پس اتفاقا میخوام به این نقطه برسم، اتفاقا به نظر من وجه ممیز کریستوفر نولان با تجاری سازی های زیرقی در اینه که هم گیشه رو داره، هم مخاطب جدی سینما رو داره. کاری که تو ایران اخیراً فقط سروش صحت تونسته انجام بده و حالا هومن سیدی هم، خیلی حرکت بزرگیه. آدمی که هم گیشه ها رو تسخیر کرده و هم میگم ارجاعات داره بهش میشه تو پژوهش، و نکته جالب اینه که این آدم اصلا تحصیلات سینمایی نداره. اینم یه بحث جالبیه، اصلا باید اینم در نظر گرفت. اما در این که نولان، من تو این زمینه با تو اختلاف دارم، اصلا من قبول دارم گیشه هدف نولانه و کاملا مسلمه برام
و عیبم نیست
و عیبم نیست اصلا واقعا من حسنم هست به نظر من. اما صرف این که به گیشه فکر میکنه باعث نمیشه که ما بگیم این کارگردان وصل کردنش به کوبریک غلط. نه، تجاری ساز دمش هم گر، از قضا کار حرفه‌ای و جدی هم
تجاری ساز صاحب سبکیه، کاملا میپذیرم، ولی ارتباطش با کوبریک رو درک نمی کنم. ولی پیشنهاد میدم الان راجبش کشتی نگیریم.
خیلی
وارد اولین فیلم میشه.
باش.
کریستوفر نولان، خب اولین فیلمش گفتم که دودل واک 1997، ولی قبل از اون دو تا فیلم کوتاه دیگه هم دودل واک هم فیلم کوتاهه، ولی قبل از اون دو تا فیلم کوتاه دیگه هم ساخته به اسم تاراتلا و لارنسی 1995 که من نتونستم پیدا بکنم ببینم اینا رو، ولی خب فیلمی که در واقع باهاش وارد در واقع اجتماع سینمایی شد، وارد جامعه سینمایی شد، همون دودل واک هستش که در واقع سومین فیلم کوتاه نولان هست، به عنوان اولین فیلمش ازش یاد میکنن که مدتش هم 3 دقیقه است. و من میتونم اسپویل بکنم؟
آره
ما اصلا کارمون اینجا اسپویله، ما راجع سینما صحبت نمی کنیم، اسپویل میکنیم لاش سینما میزنیم.
دودل باگ کلن یه بازیگر داره و در واقع توی اتاقی فیلم برداری شده که یه موجود ریزی رو این میفته دنبالش برای اینکه مثلا سوسک، ولی خب معلوم نیست اون چیه، دنبالش میکنه تا اینکه مثلا دخل اون موجود رو بیاره و در آخر دمپاییش رو برمیداره که بزنه روش، میبینه که خودشه در ابعاد بسیار کوچیک در حد بند انگشت، و به واسه اینکه این دمپایی میاد پایین که بخوره سرش، نشون میده از پشت سر اون آدم بزرگ هم یه دمپایی بزرگتر داره میاد میخوره رو سرش. و برای شروع خیلی کار خلاقانه و خوبیه. بعد از اون فیلم فالوئینگ رو در واقع میسازه 1998.
اینجا به نظرم یه یعنی نقطه ورود بذاریم. پس قبل از فیلم بلند، قبل از شروع فیلم های بلندش با یک فیلم، یعنی یه فیلم کوتاه مطرح داره، درسته؟ بله. و مستقیم وارد فیلم اول بلندش میشه.
بله.
خب یه نکته حالا این اصلا کاری به چیز ندارم، به نظرم ایده مرکزیش از مسخ فرانس کافکا میاد، شما هم موافق هستید با من؟
قطعاً از این داستان مسخ کلی فیلم ساخته شده، کوتاه، مخصوصا فیلم های کوتاه، همون اون فیلم معروفه که
کبریته، آره، بوتی کبریته،
آره. اونم از روی اون باز ایدهی به نگاهی به کافی چیز داره.
آقا بریم رو فیلم اول،
برو فالوی کن.
اولش فالوینگ 1998 با بودجه 3000 پوندی شروع میکنه این فیلم رو، و اونا هم حالا جالب شد اول این اپیزود از مشغلاتون گفتید، اونا هم به خاطر مشغله هایی که داشتن فقط آخر هفته ها فیلم برداری میکردن، و خب چون بودجه محدود بوده، جالبه برای هر برداشت تمرین اختصاصی میکردن که ماکسیموم دوبار برداشت کنن، چون فیلم هزینه داشته، دیجیتال نبوده، فیلم حلقه‌ای بوده، و در واقع از همین جاها میشه دید که نولان داره شروع میکنه برای اقتصادی کار کردن، و نه اون اقتصادی که از کیفیت کار بخوره، هرچند خب کار اولشه، ضعفای خودشو داره، فیلم سیاسفیده، یه حالت کلاسیک تور داره، بازیگر حالا نقش اصلی فالوینگ در واقع همون بازیگر دودل باگ هستش، و خود نولان، اما توماس همسرش و آقای جرمی تئوبالد تهیه کننده این فیلمن، و نولان به تنهایی نویسنده، فیلمبردار، تدوینگر و کارگردان فیلم فالوینگ.
جالب. اینو نمیدونستم، خدایش اینو من نمیدونستم، جالب بود برام. خب حالا شما
دنیای فالوینگ دنیای غریبیه. اول میخوام راجع به علاقه خود نولان صحبت کنم. نولان یه جا مصاحبه میکنهش، میگن که خب تو با توجه به فیلمایی که ساختی احتمالا خیلی تحت تاثیر نیکولاس ری هستی، از اون فیلمسازه خب روشن فکری بود، احتمالا تحت تاثیر نمیدونم چیزم هستی، ایکس و ایگر، آره یه سری اسما رو براش میشمارن که آره تحت تاثیر کدومی خودت بگو. میگه نه من تحت تاثیر بلید رانرم، ریدلی اسکات.
آره
میگه من تحت تاثیر بلید رانرم، ریدلی اسکات خیلی فیلم خوبیه، 20 بار دیدمش، 2000 بار دیدمش، فلان اینجوری، و وارد میشه به فضای ذهنی نولان. از اونجا میتونیم وارد بشیم، از این مصاحبه، از دل این مصاحبه در آوردنش. خب بحث فیلم نوار اینجا مطرح میشه که اصلا علاقه اصلیه و علت علاقه‌مند شدن آقای نولان به سینما فیلم های نوار بوده، و علاقش به تبع اون به فیلم نئونواری مثل بلید رانر. حالا نوار چیه؟ حالا برای اینکه بحث کم باز بشه، فیلم نوار یه سری ویژگی داره. اصلا علت ایجاد این، اگر بشه بهش گفت ژانر، چون سر این واژه دعواست، اینکه فیلم نوار ژانر یا سبک، این سرش یه سری میگن ژانر، یه سری میگن ژانر نیست. نمیخوام وارد مبحث ترمینولوژی و اینا بشم چون اهمیتی هم
نداره واقعا.
یه سری میگن ژانر، یه سری میگن نیست. من حالا خودم به اسم ژانر میشناسمش. که ایجاد شده، چه جوری ایجاد شده؟ داستان جنگ جهانی بوده، بعد جنگ جهانی سیاهی های زندگی مردم رو گرفته، فلاکت های اقتصادی، مشکلات، خیانت، دورویی، اینکه حقیقت پنهان میشده. از دل این فضا در اجتماع یه فضایی در سینما ساخته میشه، فیلم نوار. از چی منشأ میگیره؟ از سینمای اکسپرسیونیستی آلمان. سایه های آدم ها بلنده، فضا تیره و تاریک، زمین بارونی، همه چی سیاه‌سفید، درب و داغون، ولی یه سری لامپ نئونی تو خیابونا روشن روشن، اونا سایه ایجاد میکنه از آدم و سایه هایی که 10 برابر طول خود بازیگر است. و فضا چجوریه؟ معمولا فضا پر از خیانت، پر از درویی، پر از نیرنگ و همه دنبال حقیقتن. و اون وسط معمولا حرف از زنان اغواگر هم هست.
فن فتال
معروف فیلم های نوار. حالا بعدها یه سری چیزا به دل فیلم های نوار اضافه شد، مثلا همین بلید رانر علمی تخیلی رو وارد فضای نوار کرده، این شده نئونوار. این که اصطلاح نئونوار هم به کار بردیم، داستان نئونوار اینجاست.
در مورد فیلم نوار، خب در خوبی خیلی ها اعتقاد دارن بهترین فیلم تاریخ سینما فیلم غرامت مضاعف بیلی وایلدره، که به نظر میرسه بشه گفت بهترین فیلم نوار تاریخ سینماست احتمالاً. یعنی خب وقتی خیلی ها اعتقاد دارن بهترین فیلم تاریخ سینماست، طبیعتاً اینه که بهترین فیلم نوار هم باشه. فیلم های گنگستری از دل نوار بیرون میاد و بسیار، یعنی چیزه مثل اون جمله که میگفت ازدواج امر انسان سازیه، میشه گفت فیلم نوار هم امر کارگردان سازیه. یعنی خیلی ها رو به سینما علاقه مند کرده و کارگردان شاخ در اومده. یه نکته فقط تو پرانتز بیام، حیف اومد نگم، فیلم نوار به خاطر فن فتلی که داره و زن اقواگری که مسبب همه اتفاقات فیلمه، به شدت مورد حمایت جریان‌های فمینیستی بود در حالا تو دوره‌های بعد از دوره اول. تو دوره‌های دوم و سوم نظریه‌های فمینیستی خیلی در موردش بحث می‌شد که فیلم نوار فیلم فمینیستی میشه ازش در بیاد. ببین فیلم فمینیستی، به اون چیزی که ما داریم میبینیم الان تو سینمای خودمون که به وفور داریم میبینیم، عداعتوارایی که آقای سهیل بیرقی در میاره، من نمیدونم بابا من تو من تو من مرد نیستی
ورود نه
اداهایی که دارن در، و تو سینمای دنیا هم همین اتفاق بود. تو دوره های جدیدتر نظریه فمینیسم در سینما اومدن گفتن آقا بازنمایی چهره مظلوم زن در سینما رو بیخیال، فیلم فمینیستی چیه؟ اینی که داری نشون میدی فمینیستی نیست، این بازنماییه.
ستمهایی که بر زن میشه
در سینماست. بلد. اینو داری بازنمایی میکنی. حالا فیلم فمینیستی چیه؟ اومدن یه سری از منتقدا گفتن آقا فیلم فمینیستی المانهاش تو فیلم نوار هست. چرا؟ چون فن فتل فیلم نوار مستقل از نظر مالی، مردا رو رو انگشتش میچرخونه دقیقا، و برای همینه که خیلی از کارگردان‌ها مثلا وودی آلن فکر میکنم، حالا من نمیدونم یه جا خوندم گفته بود بهترین فیلم 400 ضربه است، اونان اختلال مشاعر داره بنده خدا.
داره بنده خدا، این فیلم آخرش نشون داد که اختلال
مشاعر داره واقعا. واقعا ان شاء الله که همه کارگردان‌های خوب بعد از 60 سالگی زنده نمونن.
لااقل بابا زنده
بمونن نسازن. بعد یه جا گفته بود 400 ضربه، یه جا گفته بود این همین غرامت مضاعف، نمیدونم. به هر حال خیلی ها اعتقاد دارن فیلم خیلی شاخیه و کلا فیلم نوار اینگونه است.
چرا این همه بحث کردیم راجع به نوار؟ چون فیلم ژانر مورد علاقه کریستوف نولان. حالا دوباره یه چیز اینجا این وسط مهم میشه، فیلم فالوینگ فیلمی در ژانر نوآر هستش. تمام مؤلفه‌هاش رو داره، همه این چیزایی که گفتیم اون تو هم پیدا میشه، و همه اینا رو بذارید در کنار یک ایده مرکزی بسیار درخشان، چون احتمالاً هیچ کدومتون نخواهید رفت و بالوین رو ببینید، طبق معمول چیکار میکنیم؟
اسپویل.
داستان چیه؟ یه نویسنده ایه، از اوج خلاقیت نولان رو ببینیم اینجا، یه نویسنده ایه برای اینکه ایده بگیره برای نوشتنش، آدم ها رو تعقیب میکنه، میره تو خونه زندگی هاشون، از اون تو ایده میگیره، یه آدم، دو آدم، سه آدم، از روی این ایده یه ایده دیگه گرفته شده. اینو زمینی میخوام بگم، یه فیلمی ساخته شده مثل نایت کراولر، خزنده در شب، فیلم بسیار درخشانیه، مال سالهای اخیره، توصیه میکنم حتما ببینید و متوجه شباهت های فالوینگ با نایت کراولر خواهید شد. تو نایت کراولر هم یه خبرنگاریه که دنبال خبرای خیلی بکر و تازه است، آخرش به یه چیزی میرسه که اسپویل نمی‌کنم. فالوینگ با این ایده درخشان، یک ساعت و ده دقیقه هم از فیلم، یعنی یه تایم خیلی کوتاهی، ولی فیلم درست حسابی، آدم لذت میبره. کلی اشکال داره ها، واقعا بازیگران مبتدی هن، یعنی بنده خدا پول نداشته بازیگر بیاره، مبتدی هن، مشکلات اساسی داره تو سیستم بازیگرش، ولی فیلم ایده مرکزی بسیار درخشان و وفاداری نولان به ژانر مورد علاقش، ادای دین تو همون کار اولش. و جالبه خیلی از کارگردان ها میان تو کار اولشون هنوز برادرینشون رو ثابت نکردن به چهار تا اصل اساسی سینما و قواعد فیلم سازی، میان تو همون فیلم اولشون آقا ما میخوایم درو کنیم قواعد سینما رو، آقا ما میخوایم شالوده شکنی کنیم، آقا بیا اول بشینیم سر سفره یه دوتا لقمه هم بخوریم، بعد شما بگو من حالا شالوده های تو رو میخوام درو کنم. نولان ولی آدم باهوشیه، تو اولین فیلمش هم حتی تمام مؤلفه های ژانر رو رعایت میکنه، و این همون چیزیه که انتظار میره از کاراکتر درخشانی مثل نولان. من راجع به فالوینگ صحبتی ندارم.
خب من به صورت خاص در مورد فالوینگ میخوام یه نکته رو عرض بکنم، اونم این که ببین کارگردانای شاخص برای من، حالا تو این کارگردانی که از 1990 به این طرف یکم ظهور کردن و حالا پا گرفتن، خب به صورت خاص دو سه تاشون رو من بهشون علاقه دارم که در صدرشون فینچر و تارنتینو، و نولان رو اگرچه کارگردان مورد علاقه هم نیست، اما گفتم علارغم میل باطنیم باید قبول بکنم که مهمترین کارگردان حال حاضر سینماست. اینها تو فیلم اولشون، یعنی شما اگه بقیه کارنامه رو نبینی این فیلم اول رو ببینی میگی این یه کاری میکنه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما تو سینمای مملکت خودمون هم به نظرم همین اتفاق رو میتونیم رصد بکنیم، یعنی کارگردانایی که الان سرشون به تنشون میارزه با فیلم اولشون یه تکونی دادن، یعنی میبینیم یا این یه کاری میکنه.
این قلط دارم
بفرق
اسخر فرهادی چهارشنبه سوریش دیده شد، معروف شد که رفتن رقص در قوارشو دیدن. نولان فیلم ممنتوش دیده شد، شنیده شد، تعریف شد که رفتن فالوینگشو دیدن.
نه
این که به جام اینو میخوام انقلتش اینه، این که با اون فیلم نشون داده بشن راجع به نولان صد درصد
میکنه.
نولان با ممنتو شناخته
میشه. نه ببین
فالوینگ
چیز دیگری است. نه
اینو که دارن نمیگه
حرف درسته، شناخته شدن جای خود. ببین من اصلا شکی نیست اسخر فرهادی رقص قبرستان، اصلا چیزی اسخر فرهادی آدم حساب نمیکرد، اصلا شکی نیست. فیلم دومش فاجعه انسانیه، چی بود؟ چهره‌زیبا. اصلا کاری به اون ندارم. در مورد نولان هم همین قبل، خیلی نولان مثلا فیلم قدیم نولان رو بعد از اینترستلار رفتن دیدم، اصلا حرفی نیست. بحث اینه تو هر موقعی که تصمیم بگیری بری فالوینگو ببینی، اگه کلا ذهنتو خالی کنی بگی اصلا نولانی در ذهن من وجود نداره، بشینی فالوینگو ببینی، میگی آقا این از همینجا معلوم بود که نولان میشه.
گرفتم حرفتو، گرفتم. فرهادی هم پس میگیره،
فرهادی هم همینه، هومن سیدی همینه. ببین آفریقا رو که میبینی، خب آفریقا رو کی دیدن؟
بعد از اینکه دو تا سه تا فیلم ساخت و 13 و ملت دیدن و،
ولی آفریقا رو که میبینیم آقا این یه چیزی ازش در میاد. خب این نکته است، میخوام اینو بگم. و حالا این قضیه رو میتونیم بست بدیم، از اون سرش بیایم که این کارگردانایی که میبینیم آقا همینجوری ره بره، پول میاد دستشون، فیلم میسازن فلان، یعنی پول میگیره از اون میگیره، حالا دولت میگیره، حالا بعضیشون اسمشون رضاه، فامیلیشون هم دور میشینه. خب اینا از همون اول نشون میده آقا اینا فیلمساز نیستن. از این چیزا آقا حمیدرضا قربانی دستیار اصغر فرهادی بوده، ابراهیم شیبانی دستیار ابراهیم حاتمی کیا بوده، فیلمای اولشونی که میبینی آقا این معلومه این کار نیست. خب نمیخوام قاعده سازی بکنم با این حرفم، اصلا دنبالش نیستم، ولی اعتقاد دارم که فیلم اول آدما، خب فیلم اولی که به صورت جدی ساختن، نشون میده این آدم چند مرد حلاجه. مثلا ببین وقتی شب‌های زمستان، آخرین روزهای زمستان، نمیدونم این تا اسم داره، از محمد حسین مهدویان رو میبینی، میگی این یه کاری میکنه. و این نکته یه که به نظرم
در مورد نولان هم
سید. آره در مورد نولان مهمترین مؤلف، چون میگم بیش از این اصلا جای بحث نداره فالوینگ.
یه نکته من تو تکمیل فالوینگ بگم بعد سال هر موضوعی بود ورود کن. سیاسفید فیلم توی عصر امروز، فیلم سیاسفید ساختن قماره، قماره. یعنی تو روزایی که تیریدی و میریدی و نمیدونم تکنولوژی های فلان و 2000 تا رنگ جدید پیدا کردن، ما همون تو زرد و نارنجش موندیم نمیتونیم تشخیص بدیم، اینا میرن رنگ جدید پیدا میکنن، میارن رو پرده سینما ملت میبینن، تو فیلم تو سیاسفید میسازی. این قماره. حالا چند تا مثال میخوام از فیلم سیاسفید بیارم، خوبه که اینجا بحث کنیم رو جبش تو دل فیلم فالوینگ. چند تا دلیل داره فیلم سیاسفید ساختن تو روزگار فیلم رنگی، اون موقع که سیاسفید بود دیگه یه آپشن داشت. الان انتخابت باشه که فیلم سیاسفید باشه، میخوام مثال بیا روما، آلفونسو کوارو، فیلم فاجره. روزه، فیلم روزه ولی سیاسفید ساخته شده. فرانسیس ها، فیلم روزه ولی سیاسفید ساخته شده. و جنگ سرد یا کولدوار آقای پاولیکوفسکی و ایدای پاولیکوفسکی،
اسمش درست کفی.
اینا همه سیاسفید ساخته شده تو روزگار رنگ. داستان از چه قراره؟ چند تا علت میتونم من براش بتراشم. یک، مشکلات اقتصادی که به نظرم فالوینگ
همینه.
آره
فالوینگ همینه.
دو، پوز روشنفکری، هنری نمایی، نه اینکه هنری باشم. و خب یه سری فیلم هنریه و واقعا تو اون فاز آوانگارد خودش رو داره، مثلا فرانسیس ها فاز خودش رو داره، میخوره تو اون فضا فیلم تو سیاسفید. به فضای نوستالژی بازانشم بیشتر میاد، اونم قبوله، ولی خدا رو شکر مال فیلم نولان، سیاسفید نولان تو اون طبقه بندی و کتگوریه پوز روشنفکری و هنری نمایی اصلا نمی گنجه. یعنی از همین اول هم حتی میتونیم فاز این آدم رو درک بکنیم، فقط میخواسته بسازه، میخواسته وارد سینما بشه، حاضر بوده به خاطر $1000 کمتر خرج کردن رنگیشو بکنه سیاسفید.
البته یه نکته هم بگم، توی فالوینگ همین پیروی از فیلم نوار هم اینجا مطرح هم
قطعا احسن
توی سیاسفید کردن بلده. کار و یه چیزی پشت
یه عدای دین باری هم هست،
حکایت فیلم چیزه هیوگو آقای مارتین اسکورسیزیه که تیریدی میسازه، تم فیلم، موضوع فیلم در مورد اولین روزهای سینماست و این به شدت ترکیب عجیب غریبیه و هوشمندانه انتخاب شده. فالوینگ هم از نظر بودجه‌ای به نظرم مجبور به سیاه سفید شدن شده و همین از این نظر که به فیلم نوار ارتباط داشته.
یکی از فیلم هایی که خیلی نشست روش این سیاه‌سفید که میدونم دوستش داری کولدواره. اصلا این فیلم اگه رنگی میبود به نظرم کارش تمام بود،
چون فیلم سیاه، اصلا فیلم سیاه‌سفیده.
همینه واقعا، واقعا هم همینه. و اگر دوستان دارید این صدا رو میشنوید، خواهش دارم که کولدوار رو ببینید به عنوان یه الگوی درستی از انتخاب فیلم سیاه‌سفید در زمانه امروز ببینید.
خیلی فیلم درخشان.
حالا اینو اگه صحبت ساله
تو مسابقه‌ای که با نولان شده یه حرف جالبی زده که میخوام عیناً نقل بکنم در مورد پرشش از اولین فیلم به دومین فیلمه. میگه فرق میان تعقیب یا فالوینگ که آن را به همراهی گروهی از دوستانم که لباسهای خودشان را میپوشیدند فیلم برداری کردم و مادرم ساندویچ درست میکرد با ممنتو که در آن 3 میلیون دلار پول یک نفر دیگر را خرج میکردم و صدها نفر دستن در کار فیلم بود، تا به امروز بزرگترین پرشی است که در زندگی داشتم.
ای کلی
خط به خط تو کلمه به کلمه این چیزی که داره تعریف میکنه، از اون حتی اون اشاره به ساندویچی که مادرش درست میکرد برای تغذیه بازیگرا قشنگ نشون داده شده که پله پله ترقی کردن در سینما یعنی چه. و در واقع این بزرگترین جایشی که ازش گفتم وارد
ما رو وارد فیلم
مهم بعدی.
این اولین اپیزود از سری اپیزودهای نمای دور باشگاه مشتزنی بود که در آبان ماه 99 ضبط شده. خوشحال میشیم اگر اون رو دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدیمون باشید.